زمان آب شیرین، شور و لبشور است. این امر سبب شده تنوع زیستی کم نظیری در این تالاب شکل بگیرد. آب شیرین تالاب توسط رودخانه های جراحی و کارون در فصل زمستان تامین می شود. برغم فصلی بودن بخش آب شیرین تالاب، آب شور و لبشور آن و دلیل متصل بودن به خورها و خلیج فارس دائمی است. از دیگر منابع تامین آب تالاب، مدهای خلیج فارس و نیز بارش های منطقه است. در بخش آب شیرین تالاب پوشش گیاهی متنوع و انبوهی وجود دارد که محل مناسبی برای زندگی پرندگان است. بیشتر منطقه آب شور تالاب فاقد پوشش گیاهی است و کمتر از 30% آن را گونه های غالب منطقه شور از آن تشکیل می دهد. اینجا ایران است.
اینجا ایران است، سرزمین ماندگار.
زمین و آسمون دور تو میگرده، ببین اسم توی دنیا رو پر کرده. تویی اوج تموم افتخاراتم، اگه خوشگی بشی بارون و دریاتم.
ایران قلب من تو دستم واسه تو،
ایران
جان من خلیج فارس تو،
ایران
قلب من تو دستم واسه تو،
ایران
جان من خلیج فارس تو.
جا میتونه خاکش به گرمای وطن شه، دوباره پرچمت رو شونه من میدرخشه.
یه احساس عجیبی به قلبم داری میدی، برای قهرمانی تو به هم انگیزه میدی.
ایران
قلب من تو دستم واسه تو،
ایران
جان من خلیج فارس تو،
ایران
قلب من تو دستم واسه تو،
ایران
جان من خلیج فارس تو.
از مشهد مقدس در خدمت شما عزیزان هستیم با برنامه ایران گشت. در برنامه امروز به تالاب بین‌المللی شادگان آمدیم و می‌خوایم که شما را با این تالاب زیبا در جنوب ایران آشنا بکنیم. همچنان با ما همراه باشید. تالاب شادگان یکی از مهمترین سرمایه های طبیعی منطقه و جهان به شمار می آید. از مهمترین اثرات زیست محیطی تالاب جذب ذرات معلق خاک و کنترل سیلاب های بالای تالاب است. تالاب شادگان به دلیل ظرفیت بالا در جذب و نگهداری سیلاب ها مانند یک سد محافظی برای شهرهای آبادان، خرمشهر و شادگان در برابر سیل می باشد. در این تالاب انواع ماهیان آب شیرین و شور و ماهی‌های پرورشی به وفور یافت می‌شود. طالاب شادگان با دلیل تنوع جانوری از نظر بین‌المللی طالابی با اهمیت است. بیش از 300 گونه جانوری اهم از دوزیستان، خزندگان و پستانداران در حاشیه این طالاب شناسایی شده است. از دیدنی های حیات وحش شادگان تماشای حرکات نمایشی بسیار زیبای دلفین بیلی بوتریست. این حیوان در دهانه خلیج فارس و خور موسا براحتی قابل مشاهده است. طالاب شادگان بستر مناسبی برای پرورش گاومیش است. همواره میتوان گاومیش های شناور در آب را دید که به فرمان کودکی دست از آبتنی شسته و در خشکی و دنبالش روانه میشود. سطح طالاب پوشیده از گیاهان گوناگون است و به همین دلیل زیستگاه مناسبی برای پرندگان مهاجر میباشد. این پرندگان در فصل پاییز از مناطق سرد سیر سیبری و شمال اروپا به سوی این منطقه پرواز می کنند. گفته می شود 260 گونه پرنده از جمله 175 گونه پرنده مهاجر در فصول مختلف در این تالاب زندگی می کنند. تجمع آنها در نقاط مختلف تالاب و حتی آبگیرهای کنار جاده اصلی مناظر بدی را پدید می آورد. طالاب شادگان تنها زیستگاه و محل زاد و ولد پرنده اردک کرکری در جهان است. پرندگانی چون گیلانشای خالدار و اکراس افریقایی نیز از نمونه های بسیار کمیابی هستند که در این منطقه دیده می شود. از پرندگان طالاب شادگان می توان به پلیکان زرد، سبز قبای هندی، لیکوی طالابی، اردک مرمری، گیلانشای خالدار، عقاب شاهی، عقاب طالابی خالدار و عقاب دریایی دم سفید اشاره کرد که برخی در معرض خطر انقراض جهانی هستند. طالاب شادگان دارای تنوع زیستی غنی و جاذبه‌های گردشگری فراوان است. جمعیت شهر شادگان و روستاهای اطراف طی قرن‌های متمادی برای تأمین معاش وابسته به طالاب بودند و اکنون نیز به کارهای نظیر دامداری، ماهیگیری و برداشت علوفه مشغول می‌باشند. صنایع دستی شادگان هم مانند سایر نقاط این ناحیه شامل بافت حصیر، بوریا، سبد و امثال آن است که برای تهیه آن از برگ خرما و یا نیهای طالاب شادگان استفاده می شود. حصیرهای با بافتهای رنگارنگ و زیبا که می توان به یادگار از این سرزمین با خود به همراه برد. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، از اینکه در برنامه امروز ایرانگشت همراه ما بودید از تک تک شما سپاس گذاریم. تا سفر با یکی دیگر از طالب‌های بین المللی ایران، همه شما را به خدای بزرگ می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
وقتتان بخیر باشه همراهان ارجمند. شما رادیو دری رو میشنوین. از مشهد مقدس دعوت میکنم با برنامه فروپاشی از درون همراه شوین.
تحلیلی بر نشانه های افول رژیم صهیونیستی.
فروپاشی از درون.
با نام آید خداوند مهربان و سلام خدمت شما شنونده های گرامی و ارجمند، وقتتان بخیر. با افتخار خدمتتان رسیدیم با تقدیم برنامه فروپاشی از درون. امیدوار هستم که شما عزیزان هم فرصت داشته باشید همراه ما باشید. با این توضیح که با توجه به تغییری که در کندکتور برنامه‌های رادیو دری به مناسبت سال نو ایجاد شده، برنامه فروپاشی از درون از این هفته روزهای دوشنبه همین ساعت تقدیم حضورتون میشه. امیدوار هستم که مثل همیشه فرصت داشته باشید همراه ما باشید. در این برنامه چنانچه بارها توضیح دادیم، نگاهی داریم به تحولات رژیم صهیونیستی با توجه به اینکه اکثر کارشناسان و تحلیلگران تحولات این رژیم را که بررسی میکنند تاکید دارند که این رژیم رو به زوال و نابودی است. بر همین اساس ما تلاش میکنیم که موضوعات را بیشتر به بحث بگیریم. امیدوار هستم که همراه ما باشید. از طریق سایت هم شما دوستای عزیز میتونید که این برنامه را دنبال بکنید. parsoday.ir/dari آدرس سایت ماست. همراه ما باشید. خب دوستان، طی روزهای گذشته رخدادهای مهمی در حوزه غزه اتفاق افتاد. به خصوص جهان شاهد واکنش قاطع جمهوری اسلامی ایران بود به جنایات صهیونیست در حمله به بخش کنسولی سفارت ایران در دمشق و شهادت شماری از فرماندهان نظامی ایران. رهبر معظم انقلاب اسلامی چنانچه در جریان هستید قاطعانه اعلام کردند که به جنایت رژیم صهیونیستی علیه سفارتخانه جمهوری اسلامی ایران در سوریه پاسخی پشیمان کننده داده خواهد شد. حضرت آیت الله خامنه ای صبح چهارشنبه هفته گذشته در دیدار مسئولان نظام، سفیران کشورهای اسلامی و جمعی از کشورهای مختلف مردم به مناسبت عید سعید فطر با اشاره به حمله اخیر رژیم ددمنش به بخش کنسولگری سفارت ایران در دمشق پایتخت سوریه گفتند در عرف جهانی حمله به کنسولگری و سفارت هر کشور حمله به خاک آن کشور محسوب می شود و رژیم سرتاپا خباست صهیونیستی باید برای این جنایت تنبیه شود و خواهد شد. اما چنانچه در جریان هستید، 13 روز پس از حمله اسرائیل به بخش کنسولی سفارت ایران در دمشق که منجر به شهادت 7 نفر از مستشاران ایرانی شد، بامداد دیروز سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با پرواز صدها پهپاد و شلیک موشک به سوی سرزمین‌های اشغالی اقدام به تنبیه این رژیم متجاوز کرد. این عملیات وسیع از دیروز بازتاب بسیار وسیعی داشت و نه تنها تل آویو بلکه متحدان اسرائیل را نیز شگفت زده کرد، چنان که رئیس جمهوری آمریکا به عنوان نخستین و بزرگترین متحد اسرائیل به بی‌سابقه بودن این عملیات اذعان کرد. آمریکا دهه هاست که به عنوان متحد و حامی بزرگ رژیم صهیونیستی در کنار این رژیم قرار دارد و بزرگترین کمک‌های مالی و نظامی را هم ارزه می دارد، چنان که رژیم صهیونیستی سال هاست با چراغ سبز آمریکا و حمایت این کشور و متحدان غربیش سیاست کشتار فلسطینیان و اشغال سرزمینشان را دنبال می کند. اسرائیل همچنان به عنوان متحد آمریکا دهه هاست علیه منافع ایران هم در منطقه وارد عمل شده است. این در حالی است که ایران بارها نسبت به مداخلات و اقدامات رژیم صهیونیستی در منطقه هشدار داده است. با این حال رژیم صهیونیستی با نادیده گرفتن هشدارهای ایران به تجاوزات خود ادامه می‌دهد، چنان که 13 روز قبل با زیر پا گذاشتن تمام قوانین بین المللی ساختمان کنسولگری ایران در دمشق را هدف قرار داد. این اقدام رژیم صهیونیستی البته با واکنش شدید جمهوری اسلامی ایران روبرو شد و ایران رسما خواستار محکومیت این اقدام از سوی نهادها و سازمان‌های بین المللی شد. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی اکس نوشت با احضار مقام سفارت سوئیس به عنوان حافظ منافع آمریکا در ایران ابعاد حمله تروریستی و جنایت رژیم اسرائیل تبیین و مسئولیت دولت آمریکا مورد تاکید قرار گرفت. همچنین پیام مهمی میتونه که به دولت آمریکا به عنوان حامی رژیم صهیونیستی باشه ای که آمریکا باید پاسخگو باشه. برغم همه هشدارها و اقدامات ایران، آمریکا و کشورهای غربی نه تنها سکوت اختیار کردند بلکه به حمایت‌های خود از رژیم صهیونیستی ادامه دادند، سیاستی که باعث شد ایران در حمله وسیع و بی‌نظیر با پرتاب 300 موشک و پهپاد به اسرائیل یکی از مهمترین عملیات نظامی را علیه رژیم صهیونیستی انجام دهد. سردار سرلشکر حسین سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در این باره گفت اهداف تعیین شده در حد و اندازه شرارت‌های رژیم صهیونیستی مورد حمله قرار گرفت. در واقع عملیات موشکی و پهپادی ایران بر رژیم صهیونیستی محدود به آن بخش بود که اسرائیل برای حمله به سفارت ایران در دمشق و شهادت فرماندهان از آن استفاده کرده بود. ابعاد این حمله سبب شد که رئیس جمهوری آمریکا هم رسما اعلام کند آمریکا در اقدام احتمالی اسرائیل علیه ایران بعد از حمله موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی علیه رژیم صهیونیستی مشارکت نخواهد کرد. این در حالی است که مقامات نظامی ایران پیش از حمله موشکی و پهپادی گسترده علیه رژیم صهیونیستی به آمریکا هم هشدار داده بودند که هر گونه دخالت آمریکا میتواند به هدف قرار گرفتن مواضع و پایگاه این کشور در نقاط مختلف منجر شود. اکنون به نظر میرسد مقامات واشنگتن حیرت زده از عملیات ایران ترجیح دادند از مشارکت عملی در اقدام احتمالی رژیم صهیونیستی علیه ایران خودداری کنند تا از انتقام جویی ایرانی ها در امان باشند. خب دوستان شنونده برنامه فروپاشی از درون هستید، همچنان در خدمتتون هستیم از رادیو دری. اما پیرامون واکنش قاطع ایران به جنایت صهیونیستان، محترم هادی ثروتی کارشناس ارشد مسائل غرب آسیا گفته که صهیونیستان امروز صرفاً برای بقای خود تلاش میکنن و از این رو از خطوط قرمز عبور میکنن. آقای ثروتی گفته اقدامات رژیم صهیونیستی به خصوص حمله به بخش کنسولی سفارت جمهوری اسلامی ایران در دمشق اقدامات غیر متعارف است، ولی از آنجا که نتانیاهو به نقطه بی بازگشت رسیده به این گونه اقدامات دست میزند. آقای ثروتی در ادامه گفت
رژیم صهیونیستی میدونید به یک نقطه رسیده است، یعنی در واقع نتانیاهو صهیونیستا رو به یک نقطه بی بازگشتی رسونده که برای بقای خودش و رژیمش دارن تلاش میکنه. علت این هم که از خطوط قرمز عبور کرد و اقدامات غیر متعارف انجام داد که شاید برای نظامی ها و به اصطلاح تکنسین های جنگ های به اصطلاح نظامی غیر متعارف بود، این بود که اینها گفتم از خطوط قرمز عبور کردن. هیچ وقت هیچ الان خیلی دیگه تو عرف به اصطلاح دنیا نیست که به مقرهای دیپلماتیک حمله بکنی و خب طبیعتا این حرکت خیلی یه خطای استراتژیک کرد. این حرکت یعنی چی؟ یعنی نتانیاهو به یک نقطه بازگشت رسیده. خب فشارهای داخلی، فشارهای اقتصادی، فشارهای نظامی، فشارهای سیاسی، فشارهای بین المللی اونقدر به اصطلاح بر این رژیم حادث شده بود و ناکامی های در غزه و عدم دسترسی به موفقیت در اون هدف گذاری هایی که کرده بود نتانیاهو رو به یک نقطه ای رسون که این عملیات غیر متعارف رو انجام داد، قرمز رد شد. خب این حرکت طبیعتا نشون میده که صهیونیست ها دیگه به یک نقطه ای رسیدن که به انفعال در واقع نزدیک میشن و با حرکت های غیر متعارف خودشون دارن سرنوشت خودشون و خودشون به دست خودشون تعیین میکنن.
اما با توجه به تحولاتی که در بیش از 6 ماه گذشته در جنگ غزه شاهد هستیم و پس از آن حمله دیروز جمهوری اسلامی ایران به سرزمین های اشغالی، پاسخ قاطعی که داده شد، کارشناسان از ابعاد مختلف به بررسی اهمیت این موضوع پرداختن. آقای هادی ثروتی در ادامه با توجه به این تحولات تاکید داشت که معادلات منطقه به نفع ایران و مقاومت رقم خورده و زمانی که رژیم صهیونیستی و آمریکا در خواب بودن آنها ضربه اصلی را خوردن. آقای ثروتی تاکید کرده که نتانیاهو کاری میکنه که موجودیت اسرائیل زودتر به فنا رود و اقداماتش دقیقاً خود تخریبی است. بشنویم از آقای ثروتی تحلیل این موضوع.
معادلات منطقه مدت هاست رقم خورده و به نفع جمهوری اسلامی و محور مقاومته. صهیونیست ها در خواب آرام خودشون بودن، اون وقتی که آمریکایی ها محور مقاومت جدی نگرفتن اون وقت ضربه اصلی رو خوردن و زمانی بیدار شدن که فهمیدن که صهیونیست ها به غزه حمله میکنن اما یمنی ها، لبنانی ها، حزب الله، سوری ها، عراقی ها، ایرانی ها و در کل جهان اسلام بسیار از گروه های رسمی و غیر رسمی الان دارن در قالب محور مقاومت ضربه میزنن به صهیونیست ها. به تعبیری صهیونیست ها دیگه با حماس و جهاد اسلامی مواجه نبود، با محور مقاومت در یک جنگ فراسایشی مواجه بود. جمهوری اسلامی هم سعی میکرد که با به اصطلاح همین سطح جنگ کم شدت قضیه رو یه جوری چی بکنه که صهیونیست‌ها دچار فرسایش بشن و خودشون بیان یک صلح مفتزهانه یا به تعبیری بپذیرن. اما وقتی از خط قرمزها عبور کردن، جمهوری اسلامی مجبور شد صبر استراتژیش رو دیگه بذاره کنار و به خاطر منافع ملی خودش و به هدف گوشمالی اینها این عملیات های بزرگ و شجاعانه را انجام. ببینید جمهوری اسلامی هدف گذاری کلان کرده با یک نگاه، با یک افق بلند که در طول زمان اون بحث 25 ساله‌ای که گفته میشد سعی داشت که با تضعیف و فرسایش این رژیم و به اصطلاح منزوی کردن اون در بین کشورهای مسلمان و محاصره اون کاری بکنه که با افت موقعیت خودش به یک نقطه بی بازگشت برسه و به اصطلاح چی میگن این انزوا و از محو صهیونیست ها رو ما شاهد باشیم. اما با اقدامات غیر مدبرانه نتانیاهو و تصمیمات نابخردانه در واقع به یک نوعی داره تسریع میکنه سقوط رژیم صهیونیستی رو، به جلو میندازه این بقا رو و یعنی عدم بقا رو و طبیعتاً داره کاری میکنه که زودتر موجودیت رژیم صهیونیستی به فنا بره. یعنی نتانیاهو به نظر من تخریبیه و خود تخریبیست بیشتر. خب رژیم صهیونیستی میدونید به یک نقطه رسیده است.
بسیار سپاسگزار هستم از شما شنوندهای عزیز که همراه ما هستید با برنامه فروپاشی از درون. ما در خدمتتان هستیم همچنان. اما یکی دیگر از رخدادهای مهم روزهای گذشته که انجام شد جنایت صهیونیست‌ها بود در روز عید فطر علیه غزه. در این جنایت رژیم صهیونیستی خودروی حامل فرزندان و نوه‌های اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس را هدف قرار داد که به دنبال این جنایت 6 تن از اعضای خانواده اسماعیل هنیه به شهادت رسیدند. رئیس دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس با تایید خبر شهادت فرزندان و نوه‌هایش در حمله رژیم صهیونیستی گفت: ما با این درد و خون برای مردم، آرمان و ملت خود، امید، آینده و آزادی می‌آفرینیم. خداوند را به خاطر این افتخار که با شهادت 3 پسر و 3 نوه ام نصیب ما کرد سپاسگزارم. باید گفت از دیدگاه تحلیلگران ترور فرماندهان مقاومت و اعضای خانواده آنها حاوی چند پیام مهم است. پیام اصلی و مهم است که رژیم صهیونیستی رژیم تروریستی است. این رژیم پدرخوانده تروریست هاست و البته تبحر بالایی هم در عملیات تروریستی دارد. پیام مهم دیگری که تحلیلگران با آن تأکید دارند شکست رژیم صهیونیستی در میدان نظامی جنگ با مقاومت در غزه است. در واقع ناکامی در میدان جنگ سبب کینه و نفرت تل‌آویو از فرماندهان مقاومت شده است. در همین راستا جنبش جهاد اسلامی فلسطین در پیامی به مناسبت شهادت فرزندان و نوادگان اسماعیل هنیه اعلام کرد: این عملیات ناجوانمردانه مؤید آن است که دشمن در اثر ناکامی میدانی در دستیابی به اهداف خود در سردرگمی به سر می برد و در صدد جبران آن است که تیرهای کور کینه خود را به سمت انتقام از فرزندان مجاهدین مقاومت و خانواده آنها نشانه می گیرد. پیام مهم دیگر است که دروغین بودن تبلیغات رژیم صهیونیستی و حامیان آن درباره فرماندهان مقاومت و خانواده آنها ثابت شد. در 6 ماه گذشته که در اثر جنگ غزه بیش از 33,000 فلسطینی به شهادت رسیده و بیش از 75,000 نفر مجروح شده اند، یکی از محورهای تبلیغات رسانه‌ای صهیونیستی و غربی این بود که مردم غزه در غزه قربانی جنگ می‌شوند، اما فرزندان فرماندهان مقاومت در خارج از غزه در شرایطی ایدئال زندگی می کنند. در همین راستا اسماعیل هنیه پس از شهادت فرزندان و نوه‌هایش گفت: فرزندانم نزد مردم ما در نوار غزه مانده و این باریکه را ترک نکردند. تمام فلسطینیان و همه ساکنان غزه با دادن خون فرزندان خود بهای سنگینی پرداخت کرده اند و من نیز جزو یکی از آنها هستم. حدود 60 نفر از اعضای خانواده من مانند تمامی ملت فلسطین به شهادت رسیدند و میان آنها هیچ تفاوتی وجود ندارد. خیلی سپاسگزار هستم از شما شنونده عزیز. برنامه فروپاشی از درون از رادیو دری تقدیم حضورتون میشه. این برنامه را شما دوستای عزیز میتونید از طریق سایت ما هم دنبال بکنید. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari. اما مطلبی که در ادامه برنامه با آن میپردازیم است که شبکه 12 تلویزیون رژیم صهیونیستی در یادداشتی که در تارنمای آن در فضای مجازی منتشر شد، نتانیاهو را بر دروغگویی و آسیب رساندن جدی به امنیت رژیم اسرائیل از طریق شکست در نوار غزه و ایجاد درگیری‌های مختلف متهم کرد و نوشت: امروز در هیچ نقطه‌ای از ساختار اسرائیل نمی‌توان جایی را پیدا کرد که دچار معضل نشده باشد. بحران‌های کنونی رژیم صهیونیستی را می‌توان به دو دسته داخلی و خارجی تقسیم کرد. بحران‌های داخلی شامل موارد متعدد است. از جمله این بحران‌ها این است که در سایه سیاست‌های جنگی کابینه نتانیاهو، اراضی اشغالی با معضل ناامنی گسترده مواجه شده است. در یادداشت تارنمای شبکه 12 اسرائیل آمده است: امنیت برای ساکنان سدرود که هفته جاری هم در معرض موشک قرار گرفتن چه تفسیری می تواند داشته باشد؟ برای 55,000 سکنه این منطقه که از 6 ماه پیش به خانه خود باز نگشته اند، این موضوع چگونه می تواند تفسیر شود؟ اما در سطح خارجی هم به گفته کارشناسان دو بحران مشهود است. بحران نخست ناکامی در دستیابی به اهداف نظامی در جنگ غزه است. نویسنده صهیونیست در این یادداشت نوشته: هر چند روز یک بار شاهد آن هستیم که نتانیاهو در یک نشست مطبوعاتی یا در اظهارات ابتدایی جلسه کابینه در جمع نظامیان یا در بیانیه مطبوعاتی که دفترش صادر می‌کند، همان شعارهای قبلی را تکرار می‌کند و واژه پیروزی کامل را به کار می‌گیرد، اما اثری از این پیروزی‌ها دیده نمی‌شود. بحران دیگر در سطح خارجی افزایش انزجار جهانی علیه رژیم صهیونیستی است که از تبعات نسل کشی در غزه محسوب می شود. انزجار از رژیم صهیونیستی در سطح جهانی به واقع هیچگاه تا این اندازه نبوده. با توجه به این بحران های ذکر شده در سطح داخلی و خارجی، نویسنده یادداشت تارنمای شبکه 12 اسرائیل نوشته: اگرچه گفته می شود نتانیاهو خودرو را با هر دو دست هدایت می کند، اما ظاهراً کشتی اسرائیل را در حالی هدایت می کند که از هوشیاری کامل بهره‌مند نیست. خب شنونده های گرامی و هرجمند، بسیار سپاسگزار هستم از این که همراه ما بودید با برنامه فروپاشی از درون. امیدوار هستم که مورد توجه و استفاده شما عزیزان قرار گرفته باشه. همه‌تون را به خدای مهربان می سپارم. التماس دعا و خدا نگهدار.
ساعت 10 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
با نام و یاد خداوند بزرگ و مهربان، شنونده های عزیز و ارجمند، سلام دوباره حضور یکایکتان. به این بخش خبری هم خوش آمدید. من محمد باخر حسینی همراه شما هستم. گلبدین حکمتیار رئیس حزب اسلامی افغانستان پاسخ موشکی ایران بر رژیم صهیونیستی را گامی مثبت در جهان اسلام توصیف و تصریح کرد. مسئولیت این حمله بر عهده زمامداران شرور اسرائیل است. در پی حملات موشکی سپاه پاسداران به مواضع در سرزمین‌های اشغالی، گلبدین حکمتیار در پیام این رویداد را گام مثبت در جهان اسلام خواند و افسود که امروز کشوری را می‌بینیم که در برابر ژاندارم آمریکا در منطقه راه عکس‌العمل